أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الوجه الثالث أن اليقين وإن كان ركنا للاستصحاب بمقتضى ظهور أخذه في الموضوعية إلا أنه مأخوذ بما هو حجة. بحث ما در وجه سومی است که آمدند علاج کنند مشکل ما را. مشکل ما چی بود؟ این که خیلی وقت ما یقین به حدوث نداریم، بلکه اماره بر حدوث داریم. اگر بخواد یقین به حدوث رکن استصحاب باشه، دیگه مجالی برای استصحاب نیست. در وجه سوم اینجور بیان می کند که یقین رکن استصحابه. چرا؟ چون در موضوع دلیل استصحاب اخذ شده. لذا اون اشکالی که متوجه محقق خراسانی بود که اخذ یقین در موضوع ظهور در رکنیت خود یقین دارد و اینکه بگید معرفه و طریق الی المتعلقه، کنایه از متعلقه، قرینه خاص میخواد یا قرینه عام و هیچ کدوم موجود نیست، اینجا چنین اشکالی وارد نیست. چون میگه یقینی که در موضوع استصحاب نشسته است رکن استصحاب، به مقتضای اخذ یقین در موضوع ما ملتزم به رکنیت خود یقین میشه. اما نکته اینه، یقینی که در موضوع نشست به چه عنوان در موضوع نشست؟ صاحب وجه سوم ادعا میکنه که این یقین نه به ما هو و یقین که به ما هو و حجتون در موضوع نشسته. در حقیقت اونی که موضوع حجت بر حدوثه، اونی که رکن استصحابه حجت بر حدوثه. یقین از باب اینکه مصداق تام و اکمل حجت است در موضوع اخذ شده. مثلا میگیم پول تو وجوهاتت رو ببر بده به آیت الله فلان. این آیت الله فلان موضوعیت نداره، مراد مجتهد جامع شرائط. مصداق اکمل مجتهدین جامع شرائط آیت الله فلان. اگر به مجتهد دیگری که جامع شرائط هست هم بدهید کفایت میکنه. بر همین اساس میگیم اگر به جای یقین به حدوث اماره بر حدوث قائم شد، اماره حجت. پس اون حجت بر حدوثی که فی الواقع رکن استصحابه اینجا محقق شده. اگر یقین رو هم ما در استصحاب مطرح کردیم به ما هو حجه بود، پس اماره هم میتونه جای این بنشینه، چون اماره هم حجتون کل یقین. مثال عرفی که خیلی زدیم در خیلی از کلاس ها، شاید در کلاس شما هم زده باشیم و شاید چند بار، کسی بگوید به زید کمک کن. اگه زید به ما هو زید در این حکم مأخوذ باشه، نمیشه به عمر کمک کرد جای زید، نمیشه به بکر کمک کرد جای زید. اما اگر بگی به زید کمک کن به عنوان یک طلبه متدین فقیر، به ما انهو فلان، خب هر طلبه متدین فقیر دیگری هم پیدا کنید می توانید جای زید به او موضوعیت نده. از باب یک مثال فقط در دلیل عقص شد. اینجا همینه، یقین به ما هو و یقین مأخوذ نیست، یقین به ما هو و حجه. فرق وجه سوم از دو وجه قبلی کاملا روشنه. ببینید در این وجه مدعی شده که رکن چیه؟ یقینه، نه نفس حدوث، یقینه به حدوث. از این جهت با وجه دوم که وجه محقق خراسانی بود فاصله پیدا میکنه. محقق خراسانی علی الله مقامه میگفت رکن نفس حدوثه، یقین جنبه عالیت و طریقیت داره، هیچ موضوعیتی نداره. اما اینجا حسب ظاهر صاحب این وجه اذعان دارد، اعتراف دارد که یقین چیه؟ رکنه. یک، پس بین این وجه و وجه دوم فرق، بین این وجه و وجه اول هم فرق. چطور؟ در وجه اول ایاتون باشه میگفت یقین به ما هو یقین در موضوع اخذ شده، یقین به ما هو یقین. در اینجا میگه یقین به ما هو حجه. تفاوت در اینه که طبق وجه اول دلیل حجیت اماره یک یقین تعبدی می ساخت در کنار یقین وجدانی، یک یقین تعبدی. با ایجاد یک یقین تعبدی توسعه می داد موضوع استصحاب را. وقتی که موضوع استصحاب دو فرد پیدا می کرد، یک یقین وجدانی، دو یقین تعبدی. لذا گفتیم دلیل حجیت اماره ای که یقین تعبدی می سازه نسبت به دلیل استصحاب چه رابطه ای داره؟ حکومت، حکومت. اما در محل بحث و فقا هیچ حکومتی در کار نیست، بلکه ورود در کاره. چطور؟ ببینید اون چه که حقیقتاً در موضوع استصحاب نشسته حجت بر حدوثه و دلیل حجیت اماره هم حقیقتاً حجت بر واقع می سازد، نه تعبدن. حقیقتاً اصلاً دلیل حجیت اماره چیزی جز حجت کردن اماره نیست، غیر از اینه. پس در حقیقت با دلیل حجیت اماره، اماره می شود مصداق تعبدی حجت، نه میشه مصداق حقیقی حجت. هرگاه یک دلیل موضوع دلیل دیگر را تعبدی بودن توسعه یا تضییق بده میشه چی؟ حکومت. و هرگاه یک دلیل موضوع دلیل دیگر را حقیقتا توسعه یا تضییق بده میشه چی؟ میشه ورود. اینجا از کدوم سنخه؟ از سنخ وروده، چون دلیل حجیت اماره حقیقتا آمده، یه مصداق ساخته. برای چی؟ برای حجت. پس تویی که اماره بر حدوث داری، حجت بر حدوث داری، حجت بر حدوث هم بدون اینکه نیاز به تعبدی باشد مصداق حقیقی موضوع دلیل استصحاب. بذار مثلا اینجور بگم. ببینید میگیم انسان واجب الاکرام است. جناب زید از طریق تناسل بچه ای تولید میکنه، ظرف 9 ماه یک انسان تحویل جامعه میده، این میشه مصداق حقیقی انسان. جناب عمر که رفیق جناب زیده کارش ربات، ربات می‌سازه. فرض بگیریم ربات‌ها هم انسان‌های تعبدی‌اند، غیر حقیقی‌اند. اخیراً شنیدم در عربستان به یک ربات تابعیت دادند. با بابات اونقدر هوشمنده که قشنگ میتونه خود یاد بگیره و عمل کنه، یعنی حرفها و گفته های مردم رو میشنوه و بر اساسش میتونه حتی مصاحبه کنه، در موضوعات اظهار نظر بکنه و الاخر. آینده خطرناکی واسه انسان از طریق همین ربات در کمینه، باید خیلی مراقب بود، خیلی اتفاقات ممکنه بیفته. حالا جناب امر ربات ساخته، ربات در حکم انسانه، انسان حقیقی نیست. یکی انسان حقیقی می سازد، یکی انسان تعبدی. اگر بخوایم از اصطلاحات حکومت و ورود استفاده کنیم، جناب ذکر وارده اما جناب امر حاکمه.
که
خود در حقیقت یقین علی مصداق واقعی دلیل حجت اخلاقی است.
خود یقین مصداق
واقعی چیه؟ اصلا همچیز من نگفتم، شما از خودتون نجر کرد. من اصلا همچیز نگفتم، گفتم در حقیقت این یقینی که در دلیل استصحاب نشسته به معنای چیه؟ حجت. پس اونی که موضوع استصحابه حقیقتاً چیه؟ حجت. دلیلی که بر حجیت اماره قائم میشه یک حجت واقعی میسازه، یک مصداق واقعی برای اون حجتی میسازد که موضوع استصحابه. حقیقتا میشه حجت دیگه، وقتی شارع مقدس. ببینید حجت یعنی چی؟ چرا عزیز من؟ نه خیر، شما معنای حجت رو بلد نیستید. حجت یعنی چی؟ ما یحتج به، تمام، ما یحتج به، ما یحتج به العبد علی المولا که میشه معذریت، یا ما یحتج به المولا علی العبد که میشه چی؟ منجزیت. خب چرا؟ صبر کنید، صبر کنید، من بگم. بذار من بگم بعد شما اشکال بگیر. شارع مقدس آمده خود گفته دلیل حجیت مال کیه؟ شارع مقدس دیگه، دلیل کاشف از بیان شارع، مراد شارع. دلیل حجیت به شما میگه که خبر الثقه حجه یجب العمل به خبر الثقه. اینجاست که فردا اگر شما به خبر الثقه عمل نکردید در حالی که حاوی تکلیف بود، درست؟ مولا حقیقتا دستش چی داره؟ حجت علیه شما. میگه فلانی فلانیه فلان فلان شده، مگه نگفتم خبر ثقه در حق تو حجته؟ مگه نگفت تو تکلیف داری؟ چه مخالفت کردی؟ یک حجت حقیقی است در دست مولا علیه. از اون ورم هست، اگر عبد بر اساس خبر ثقه نفی تکلیف از خود کرد، خب خبر ثقه میگه گوشت خرگوش مباهه، گوشت خرگوش سیخ زد، اینجا هم عبد حقیقتا حجت داره در دست خود علیه کی؟ مولا. روز قیامت مولا بگه شو گوشت خرگوش خوردی؟ میگیم همون خبر ثقه که شما گفتی بهش عمل کن، من گفت خبر ثقه. پس این حجیتی که شارع مقدس به خبر ثقه داده واقعا خبر ثقه را حجت میکنه.
استراسازی میکنه، وگرنه حجت برای اماره یا برای زن حقیقی نیست، شارع تعبدن.
نه، شما اشتباهتون اینه، احتمالا شما خلط کردید بین حقیقی و تعبدی و بین ذاتی و جعلی. اونی که میگن اینه که حجیت قطع ذاتیه، ادعای سر قبول نداره، و حجیت اماره جعلیه، یعنی به جعل شارع مقدسه. این غیر از این است که حجت حقیقی نیست. حجت حقیقی گاه برآمده از ذات شیعه، گاه برآمده از جهل شارعه. نمیدونم، بر من که اصطلاح قدیمیه، بر شما جدیده، بر من که خیلی قدیمیه. خب اشکالی که مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه اینجا ذکر میکنن اینه که شما فکر کردیم مثلا بگی چون یقین در موضوع نشسته ما رکنیت رو به یقین میدیم، دیگه ما از شما قرینه نمیخوایم. بگیم خب طبق قاعده عمل کردی، باری کلا، یقینی که در موضوع نشست حسب اذعان و اعتراف شما حکم استثنا. اما نکته اینه شما آمدید یقین به ما هو حجت رو در موضوع نشاندید، این خود قرینه میخواد. هر چیزی که در موضوع مأخوذه اصل آن است که به عنوان اولیش در موضوع مأخوذه، به عنوان اولی. مثلا یه گوشت خرگوش نخور، گوشت خرگوش نخور به این عنوان که میت است، گوشت خرگوش نخور به این عنوان که مثلا ظهر جمعه نباید گوشت خور، گوشت خرگوش نخور به این عنوان که در مثلا شهر قم خوردن گوشت حیوانات خوب نیست، یه گوشت خرگوش نخور چون گوشت خرگوشه. اونی که ظاهره اینه که گوشت خرگوش به ماه و گوشت خرگوش نباید خورده بشه، این قضیه. هر چیزی که در موضوع نشست دو تا ظهور داره، دو تا ظهور. یک، ظهور دارد در این که این چیز موضوعیت داره، یک، و ظهور دارد در این که این چیز به عنوان اولیش موضوعیت داره، این هم دو. آخوند خراسانی ظهور اول منکر شد، برخلاف ظهور اول ارائه وجه کرد، یقینی که در موضوع نشسته بود و گفت اصلا موضوعیت نداره. صاحب وجه سوم آمده چی رو منکر شده؟ شما بگید. ظهور دوم را منکر شده. یعنی گفته چی؟ گفته که آنچه در موضوع اخذ شده به عنوان اولیش مأخوذ نیست، به یک عنوان گله‌گشادی مأخوذه که هم بر خودش منطبقه هم بر غیر خودش، چه عنوانی؟ حجت. حجت یه مصداقش یقینه، یه مصداقش هم امار است. مثلا وقتی میگیم که اکرم زیدن، این زیدنی که در موضوع اخذ شده یک ظهور داره که موضوعیت داره برای وجوب اکرام، دو، موضوعیتش با عنوان خودشه، زید به ما هو زید، نه زید به ما هو طلبه که بر 50,000 نفر 100,000 نفر دیگه هم تو شهر قم قابل انتباق، قابل صدق. فرق
نه، من طبقی به مدتی سالس بازم که خود یقی رو میشه، حجت رو
بله، به قول شما اگه یادتون باشه در عرائضم گفتم که این وجه مدعی است که یقین رکن محسوب میشه، حسب ظاهر اعتراف کرده به رکنیت یقین، اشاره کردم در واقع این وجه هم به نوعی رکنیت یقین رو زیر سوال برده. اونی که موضوعیت دارد حجت، نه یقین. اللهم الا ان یقال، مگه اینجور بگیم، بگیم که این وجه در حقیقت میگوید موضوع حجت و یقین مصداق موضوع محسوب میشه. از این جهت یقین موضوعیت پیدا میکنه. کسی اینجور توجیه کنه، این که ما میگیم یقین موضوع است، یقین رکن است، به این اعتباره که یقین درست است خود به ما و یقین رکن نیست، اما مصداق موضوع و رکن استصحاب که حجت باشه هست. اما بنابر قول محقق خراسانی حتی مصداق موضوع هم نبود، اینجا لااقل مصداق موضوع هست. خب وجه سوم خواستم در تطبیق بگم که شما منو وادار کردید از خارج بگم اینو، معمولا نکات یه خود دقیق تر میشه در تطبیق میگم. بچه سوم، این که یقین و این کانه رکنن للاستصحاب، یقین هرچند رکن استصحابه، بگم خواهد دهن ما رو ببنده هم به مقتضا ظهور اخذه فل موضوعیه، به مقتضای این ظهور که اخذ یقین در موضوعیت دارد، به مقتضای ظهوری که برآمده از اخذ یقین در موضوعیت، حواستون جمع باشه، اضافه ظهور به اخذ، اضافه به فاعله، چی ظاهره؟ اخذ یقین در موضوعیت، این ظاهر است در رکنیت استصحاب. الا انه ماخوذ، الا اینکه یقین ماخوذ است در موضوع، به ما هو حجه. های سعد وقتی که میخواست قطع موضوعی رو توضیح بده گفت قطع موضوعی بر دو قسمه، قطع به ما هو حجه گاه در موضوع می نشینه، گاه هم قطع به ما هو کاشفون تام، چون تقسیم بندیش نسبت به قطع موضوعی این ریختی بود، یه خود به اون سبک مشهور و معروف فرق می کرد، قطع طریقی و وصفی که شیخ یا آخوند در رسائل و کفایه می گن با اینی که شهید صد در حلقات گفته متفاوت. حالا بگذارید، الا انه ماخوذ به ما هو حجه، اینجا حاشیه بزنید که خدا وکیلی دیگه رکن چی میشه؟ حجت میشه، نه یقین. با اصطلاحات نمیخوایم بازی کنیم، فیتحقق الرکن بالامارت، محقق میشود رکن. رکن چی اینجا؟ حجت. در حقیقت این رکن به اماره معتبر محقق میشه حقیقتن، یه حقیقتن هم بنویسیم خیلی خوبه، حقیقتن محقق میشه. چطور حقیقتن محقق میشه؟ به اعتبار امارت حجه، به این اعتبار که اماره حجت شده دیگه. ایزن هم یعنی چی؟ این همونطور که رکن با یقین محقق میشد با اماره هم محقق و فرق میکنن این وجه سوم از اون وجه سابقش که میشه وجه دوم، با چی فرق میکنه؟ بلی اعتراف، این وجه معترف است ظاهرن به رکن بودن یقین، یقین رکنه، و فرق میکنه این وجه از وجه اول، دو تا قبلش وجه سوم نسبت به وجه قبل متفاوته، یختلف به انه، به این که دلیل حجیت اماره علا این وجه سوم یکون و واردن علا دلیل استصحاب. چرا؟ لانه دلیل حجیت اماره یحقق فردن من الحجه، چریختی حقیقتا، حقیقتا یه فردی از حجت یک انسان میسازه کرد. و اما علی الوجه الاول که یقین به ما هو یقین موضوع بود، فدلیل حجیت الامارت حاکمتون علی دلیل چی رفقا؟ استصحاب. لا واردون، حاکمه، وارد نیست. چرا؟ چون دلیل حجیت اماره که یقین حقیقی نمیسازه، که یقین تعبدی میسازه، حجت حقیقی میسازد و یقین تعبدی. ولی فدلیل حجیت الامارت حاکمون، فدلیل حجیت الامارت حاکمون لا وارد. در چاپ های ما نوشته که در نسخه خطی که به دست ما رسیده به جای دلیل حجیت اماره دلیل استصحاب نوشته، این غلطه. اگر چاپ دوستانی همچین چیزیه به جای دلیل حجیت اماره دلیل استصحاب نوشته، این رو اصلاح کنیم.
ما شما
اشکال آقای صدر اعلی الله مقامه به این قضیه اینه، خوب دقت بفرمایید، به این وجه اینه. ایشون میفرمایند که درست است که اخذشه ظهور در موضوعیت داره، اما اخذشه ظهور در موضوعیت شی به عنوان اولیش نه. ان ظاهر اخذشه این یقین کونه خبر انه کونه کون اون شی به عنوان هل اولی دخیلن فل موضوع فحمله، این حمله رو رفقا بنویسید، این حمله یعنی حمل اخذ شی، این که حمل کنید اخذ شی را بر چی؟ بر این که دخیل است عنوان جامع بین شی و بین غیرش، دخیل است عنوان جامع میشه چی؟ حجت، که هم شامل اماره میشه هم شامل یقین، عنوان جامع بین اون شی که یقین بود و بین غیری که میشد اماره. این یحتاج و این حمل، حمل اخذ شی بر دخل عنوان جامع نه بر دخل خود همون شی به عنوان اولیش، یحتاج و الا قرینت، قرینه میخواد. یعنی شما هم با همون مشکلی مواجه میشید که محقق خراسانی باش مواجه شد، هر دو محتاج قرینه هست. و تحقیق و انیقال آی سرد وارده بحث تحقیقی میشن که میشه گفت جواب چهارم به اون معزلیست که درش گیر افتادی. چیه رفقا جواب آی سرد تحت عنوان تحقیق؟ ایشون واقعیتش بحث رو به چهار صورت تقسیم میکنه، به چهار صورت. کتاباتون اگه ورق بزنید این صور چارگانه رو میبینید، الاولا، الثانیت، الثالثت و الرابعت، دیدید؟ چهار صورتشون ذکر میکنه که بخششو باید امروز بگیم، بخششو باید فردا. معیار این تقسیم بندی چیه؟ دوستان من خوب عنایت بکنید، قصه ما استصحاب مؤدای اماره است، استصحاب مؤدای اماره، بس دیگه، اماره قائم شده بر حدوث، خواهیم چه کنیم؟ استصحابش کنیم. پس پای یک اماره در میانه و پای یک استصحاب، پای یک اماره و پای یک استصحاب که هر دو در حوزه احکام ظاهری تعریف میشن، در حوزه احکام ظاهری، حجیتی که روی اماره رفته یک قسم از احکام ظاهری، استصحاب هم که یک اصل عملیست قسم دیگر احکام ظاهر. اینجا مطلب روشنه؟ خب ببینید رفقا، خوب عنایت بکنید، هر حکم ظاهری موضوعش چیزی جز شک نیست. حالا که اینجا هم یه اماره داریم و هم یک استصحاب، باید چند تا شک داشته باشیم؟ دو تا شک، شکی که مجرای اماره است و شکی که مجرای استصحاب میخواد باشه. شد چند تا؟ دو تا. در همون مثالی که ما قبلا مطرح کردیم، این دو مجرا رو دستتون بدم تفکیکش بدیم، شک میکنیم آیا این انایی که در برابر ماست نجس یا پاک، اما قائم میشه بر حدوث نجاست در این انا، در این ظرف. پس شک که در نجاست این انا و اینکه آیا درش نجاست حادث شده یا نه، شکیست که مجرای چیه؟ امار است. شکیست که درش چی قائم شده؟ اماره. روشن شد؟ چون شما شک داشتید که آیا نجاستی در این شی حادث شده یا نه، اماره در حقتون حجت شد دیگه، درسته؟ اگه شما بدانید نجس است یا بدانید نجس نیست، اماره در حق شما حجت هست یا نیست؟ نیست. کسی که علم داره به اماره زنی چه نیاز داره؟ خب پس شک در حدوث نجاست شد اون شکی که مجرای اماره است. حالا مدتی گذشت، شک میکنم آیا این نجاست برطرف شد یا نشد؟ این نجاست برطرف شد یا نشد؟ شک در چی دارم؟ بقای نجاست. شک در بقای نجاست. این شک در بقای نجاست مجرای چیه؟ استصحاب. مجرای استصحاب. یعنی استصحاب میخواد بیاد تکلیف این بقا رو مشخص بکنه، حکم به بقا کنه. پس شک در حدوث شد مجرای اماره، شک در بقا شد مجرای استصحاب. دو تا مجرا برای دو حکم ظاهری در محل بحث باید ترسیم بشه و مجرای حکم ظاهری همیشه شک شبه هست. شبه رفقا بر دو قسمه، شبه بر دو قسمه، گاه موضوعی است گاه حکمی، گاه موضوعی است گاه حکمی. یعنی گاه منشأش برمیگرده به تحقق چیزی در خارج، گاه منشأش برمیگرده به جعل شارع. اون توضیحاتی قبلا مفصل دادم. با توجه به این تقسیم بندی که از آن شبهاته، میتونیم چهار صورت در محل بحث فرض کنیم. یک، این دوتا شکی که یکی مجرای اماره دیگری مجرای استصحابه، یا هر دو شبهه موضوعی است. دو، یا هر دو شبهه حکمی است. سه، اولی حکمی دومی موضوعی. چهار، برعکس، اولی موضوعی دومی حکمی. چهار صورت در قضیه شکل میگیره، چهار صورت که ایشون تک تک اینها رو با مثال توضیح میدن، برای که خود بحث نزدیکتر بشه در این قسمت از عبارت، پیشنهاد بکنم این چند خط رو تطبیق بکنیم. خود ایشون در تطبیق این چند خط مثال زده، توضیحات تکمیلی و انشاءالله در تطبیق این چند خط بدیم، بعد برسیم به اون صور چهارگانه. و تحقیق و این یقال که ان الامارت تارتن تعالج شبحتن موضوعیتن، این که میگه تعالج معالجه میکنه، یعنی مجرا شبهه موضوعی است. خودش تک تک دیگه مثال میزنه، من نگفتم چون نیاز نیستی از خارج بگی. کل امارت دالت علی نجاست ثوبه، اماره‌ای که دلالت بکنه بر این که این لباس شریختیه نجس. خب یعنی چی؟ یعنی این اماره میگه این لباس با خون برخورد کرده، این مربوط به عالم خارج دیگه، درسته؟ مربوط به عالم خارج، ملاقات اتفاقی است که در خارج نمیدونی محقق شده یا نشده، ربطی عالم جعل نداره. و اخرى تعالج این اماره شبهتن حکمیتن، معالجه میکنه شبهه حکمیه، یعنی موردش و مجرا شبهه حکمیه است. کل امارت دالت علی نجاست الماء المتغیر، اماره‌ای که میگه آب متغیره به نجس ولو کر باشه متنجسه. خب این یک شبهه حکمی است که ما در باب آب متغیر به نجس داریم. آب کوری که متغیر به نجس باشد، مثلا توش اونقدر خون بریزه که رنگش بشه قرمز، آیا نجسه یا نه؟ این چه جور شبهه حکمی است؟ شک داری؟ نداری. خب چون در واقع نمیدونیم آیا شارع مقدس نسبت به این آب جعل نجاست کرده یا خیر. ولی تقدیره یعنی چی؟ یعنی چه مورد اماره موضوعی باشد و چه حکمی تارتن ینشأ الشک فی البقا. آقا شک که در بقا مجرای چیه؟ استصحاب. گاهی اوقات ناشی می شود شک در بقا از شبهه موضوعیه. منشأ شبهه موضوعی است. خودش مثال می زنه کما ازا شک فی اصل ثوب او زوال تغییره. شک بکنیم که آیا این لباس شسته شده یا نه. ببینید شکتون در تحقق یک امری در خارجه. چه امری؟ غسل. غسل اتفاق خارجی دیگه. نمیدونیم اتفاق افتاد عیار شست لباس یا نشست. چون نمیدانیم لباس شسته شده یا نه شک میکنیم آیا نجاست لباس باقیست یا باقی نیست. پس شک در بقا منشأش چیه؟ شک در وقوع یک امر خارجی است. همچنین اذا شک فی زوال تغییر، شک بشه در زوال تغییر. ببینید فرض بگیم ما میدونیم که اگر آب متغیر و نجس باشد نجس، و میدونیم که اگر این تغییر زائل بشه آب چی میشه؟ پاک میشه. هیچ شبهه حکمی در قضیه نداره. اما شک میکنیم آیا این زوال تغییر که یک واقعیت خارجی است، امر خارجی است، اتفاق افتاده یا نه؟ رنگ آب برگشته به حالت طبیعیش یا بر نگشته؟ یه امر خارجی تکوینی. شک میکنید در بقای نجاست این آب متغیر به این جهت که شک دارید آیا تغییرش باقی است یا باقی نیست. پس این شک در بقا منشأش یک امر خارجیه که مورد شک واقع شده. یعنی شک میکنیم در تحقق زوال تغییر یا نه. شبهه چی میشه؟ موضوعی. و اخرى یعنی تارتن اخرى ینشأ چی رفقا؟ شک در بقا ینشأ من شبهت حکمیت، ناشی از یک شبهه حکمیه میشه. کما اذا شک فی طهارت ثوب بالغسل بالماء المضاف. ببینید رفقا نسبت به خارج هیچ شکی ندارید. آه خودم با چشم خودم دیدم به این لباس بول اصابت کرد، پس در خارج فعلا هیچ مشکلی وجود، قضیه کاملا روشن. بعد هم خودم با چشم خودم دیدم که عیال این لباس رو با آب گلاب شست، خیلی لطف داشت به من. با چی شست؟ با آب گلاب. پس تو این قسمت هم هیچ مشکلی وجود نداره. یعنی ما نسبت به خارج کاملا محیط و مشرفی، هیچ شک و شبهه‌ای در قضیه نیست. خب درد چیه؟ مشکل چیه؟ مشکل این است که من نمیدونم آیا غسل به ماء مضاف از نگاه شارع مقدس مطهر محسوب میشه یا نمیشه. شبهه چی اینجا حکمی است؟ برمیگرده به شرع. هل جعل شارع المطهریت علی الغسل بالماء المضاف ام لا؟ به جعل برمیگرده، حکمیه میشه. ورتفاع نجاسه یعنی ازا شکه فرتفاع نجاسه، این ارتفاع نجاست اتو بر اون تهارت لذا شکفی اینجا هم میاد. همونطور که در مثال قبلی زوال تغییر اتو بر قسل صوب بود، اون شکفی سر زوال تغییر هم میامد. شک شود در ارتفاع نجاست نه به جهت شک در زوال تغییرها، نه اتفاقا خیلی هم قشنگ دارم نگاه میکنم، آب تغییرش زائل شده، دیگه رنگ خون نیست، دیگه رنگ خون نیست. و ارتفاع نجاست عند زوال تغییر من قبل نفسه. زوال تغییر هم قبلا اشاره کردم بعد از طرف خود آب باشه، آب خود به خود تغییرش از دست بده، ولی اگر مثلا با اضافه کردن آب این اتفاق بیفته، اینقدر آب بهش اضافه کنی که دیگه رنگ قرمزی از این آب زائل بشه، یه بحث دیگه است. این یه متغیره به نفسه نیست، متغیره بالماء المضاف الیه، با اون تغییر یافته، لذا قضیه متفاوت میشه و فرق میکنه. خب این ارتفاع نجاست به هنگام زوال تغییر آیا اتفاق افتاده یا نه؟ مربوط به عالم جعله، یعنی ما شک داریم اون نجاستی که شارع مقدس جعل کرد بر آب متغیر تا زمان تغییر باقی است یا بعد از زوال تغییر هم باقی است. جهل ما مربوط به جعل میشه، نمیدونیم این نجاست نسبت به آب متغیر چجور جعل شده، مقید و منوط به تغییره که تا تغییر هست اون هم باشه، وقتی نباشه اون هم نباشه، یا نه تغییر فقط شرط حدوث نجاسته، با ارتفاع تغییر نجاست همچنان باقی است. خب پس این من قبل نفسه متعلق به چی شد؟ زوال تغییر. فهونا که ازن اربع و صورت، اینجاست که چهار صورت رو ما باهاش مواجهیم. صورت اولی که ایشون ذکر میکنه رو فقا، اونجاییست که مورد اماره، مجرای اماره شبهه موضوعی باشه، مجرای استصحاب هم شبهه موضوعی، هر دو موضوعی باشن، موضوعیه موضوعیه. مثالی که ایشون میزنه اینه که فرض کن اماره قائم شده بر نجاست لباسی که تنته، بر اینکه این لباس با بول ملاقات کرده. خب این اماره الان موضوعیسی حکمی، موضوعیه دیگه، بحث ملاقات مطرحه. وقت شک بکنی در این که آیا متحری آرز این لباست شده یا نشده، مثلا شک بکنی این لباستو که دیشب گذاشتی تو حیات آیا باران به نحوی که پاکش کنه روش چکیده یا نچکیده، خب این نوع شک هم شکه موضوعی است دیگه، مربوط به بارش بارانه. شما در واقع شک میکنید آیا اون نجاستی که اماره ازش خبر داده باقی است یا نه؟ چرا؟ چون شک میکنید آیا باران به قدری که تطهیر بکنه رو این لباس ریخته یا نریخته، هر دو میشه موضوعی. اینجا رفقا سه جور میشه بحث استصحاب رو مطرح کرد، سه جور. یک، بیایم استصحاب بکنیم نجاست واقعی این لباس رو، استصحاب بکنیم نجاست واقعی لباس رو. اگه این کار بکنی همون اشکالی که تا الان درگیرش بودی میاد وسط، میگه ببخشید معذرت بخوام شما استصحاب کردی چیو؟ میشه تکرار کنی؟ میگیم چی؟ نجاست واقعی لباس. بعد میگه ببخشید شما اصلا یقینی به این نجاست واقعی داشتی که میخوای استصحابش کنی؟ میگیم نه. چه قائم شده بر نجاست؟ اماره. من فقط تعبد به نجاست داشتم، یقین وجدانی به نجاست لباس نداشتم. میگه همون مشکلی که تا الان سه تا وجه ارائه شد براش و شما ناجوان مردانه هسته رو رد کردید، گریبانگیر این استصحاب شماست. شما حق ندارید جایی که اصل حدوث به یقین ثابت نشده با اماره ثابت شده استصحاب کنه. پس استصحاب نجاست واقعی اگر بخوایم نسبت به این لباس بکنیم، میبینید که با همون مشکلی که تا الان درگیرش هستیم مواجه میشیم. لذا رفقا قید این استصحاب رو میزنیم. اما دو تا استصحاب دیگه میشه کرد، هیچ مشکلی نداره، خاطرتون جمع، هیچ مشکلی نداره. استصحاب اول استصحاب موضوعی است، استصحاب دوم استصحاب حکمی. استصحاب حکمی یعنی در استصحاب اول مستصحب ما موضوع، در استصحاب دوم مستصحب ما چیه؟ حکمه. توضیح بدم، استصحاب موضوعی چیه؟ استصحاب عدم غسل ثوب، استصحاب عدم غسل ثوب، استصحاب میکنیم که لباس شسته نشود به همین راحتی. خب غسل ثوب مستصحب ماست، موضوعه. چطور؟ ببینید رفقا، نجاست لباس از یک موضوع مرکب برخوردار است، از یک موضوع مرکب. یک، باید این لباس با نجس ملاقات کرده باشه. دو، باید هیچ غسلی عارض این لباس نشده باشه. درسته؟ ملاقات و نجس و عدم و ترول غسل علیه به تعبیر آقای صدر. خیلی خوب، ملاقات نجس با چی ثابت شده؟ اماره. آفرین. شک میکنیم آیا غسلی عارض بر این لباس شده وقتی تو حیات آویزونش کردیم باران آمد؟ یعنی آب در حدی بود که پاکش بکنه یا نه؟ استصحاب میکنیم چی را؟ عدم غسل ثوب را، عدم ترو مطهر را. در واقع استصحاب کردیم موضوع نجاست لباس را، چون عدم ترو مطهر گفتم چیه؟ جزء موضوع نجاست لباس. نجاست لباسی ملاقات میخواست یا عدم غسل میخواست؟ ما عدم قصدش رو با چی اثبات میکنیم؟ با استصحاب. نتیجه این است که نجاست لباس یک جزء موضوعش که ملاقات باشه با چی ثابت شد؟ اماره. و جزء دیگر موضوعش که عدم ترو غسل باشه، عدم عروض مطهر باشه، شسته نشدن لباس باشه، با چی اثبات شد؟ با استصحاب. چش کلام نه، با کتم نباشه پای من خوشنه. خب از دید آقای صدر این استصحاب جاریست، از دید بقیه هم جاریست، مشکل نداره. شما استصحاب کردی عدم ترو چی را؟ متحر را، عدم غسل را. وقتی که اماره قائم شد بر نجاست این لباس، من یقین دارم که این لباس شسته نشده بود. یقین به چی داشتم؟ یقین وجدانی. به چی داشتم؟ عدم غسل. پس هیچ مشکلی در استصحاب عدم غسل نیست، چون من حقیقتاً یقین داشتم به عدم غسل. با تعبد که ثابت نشده بود عدم غسل، که این که وجدانی من بود، یقین وجدانی داشتم. پس این استصحاب هیچ مشکلی متوجهش نیست. اون یقین به حدوثی که رکن اول استصحابه در استصحاب عدم غسل کاملاً محققه. من قبل از این که بارش باران رو داشته باشم یقین داشتم که غسلی نسبت به این لباس نبود، بعد از بارش شک در غسل کردم. اون یقین وجدانی من رکن اول استصحاب رو تکمیل میکنه. هیچ نیازی به اینکه بیایم بحث بکنیم آیا در معدای اماره استصحاب جاری یا نه نیست، هیچ نیازی به این قصه ها نیست.
خب فرض اینه که ما این نجاست رو که موضوعش دو جز داره چجور بفهمیم؟ تصویرش رو گفتید یکی از اینها رو
عدم قصد که ربطی به گفتن شخص نداره. وقتی اماره میگه این لباس متنجسه، کی میگه؟ دیروز میگه، درسته؟ میگه این لباس متنجسه. از دیروز تا امروز آیا قصدی اتفاق افتاده یا نه؟ این ربطی به اماره اصلا نداره، اتفاق بعد از اماره است.
این
جزء دوم
شرط بقای نجاست سوره
است. شرط چیه؟
بقای نجاست.
شرط بقا دیگه، اینکه الان لباس نجس باشه منوط به این است که ملاقات با نجس کرده باشه و قصلی هم متوجهش نباشه. خب این یک پیشنهاد. بعدی ایشون استصحاب حکمی است، اما نه استصحاب نجاست واقعی، بلکه استصحاب بفرمایید نجاست ظاهری، استصحاب نجاست تعبدی. شما نگفتی، خود پیچونده قضیه است، اما همینی بخواد بگه استصحاب نجاست ظاهری. ببینید شما دلیل حجیت دارید نسبت به اماره، دلیل حجیت شما هم همیشه باید قطعی باشه، دلیل حجیت زن باید قطعی باشد، ولی کوری اساکش کوره دگر شود، درسته؟ اینجور میشه قضیه. کل ما هو بالعرض لا بد و ان ینتهی الی ما هو به ذات، دیگه قاعده قضیه اینه. دلیل حجیت اماره رفقا میاد میگه این لباس ظاهرا نجس. دلیلی که بر حجیت اماره قائم بر نجاست لباس قیام کرده به شما به نحو قطعی نیست که خودش قطعیه، به نحو قطعی به شما میگه این لباس چیه؟ نجس. خوب دقت بفرمایید این لباس نجسه، مدلول مطابقی این اماره است، اما این اماره مدلول التزامی هم دارد که اتفاقا در امارات به موازات مدالیل مطابقی مدالیل التزامی هم حجتند. چون گفتیم اماره مثبت هست اما اصل مثبت نیست، این رو اوائل بحث حلقه ثالث هم گفتیم، در کتاب های دیگه هم خوندیم. خب این اماره ای که میگوید این لباس نجسه، بل مطابقه به شما میگوید این لباس تا وقتی شسته نشده همچنان بفرمایید نجس باقی خواهد ماند، تا وقتی شسته نشده همچنان نجس خواهد ماند. این میشه مدلول چی؟ التزامی. و همین روشن. خب حالا از حیث مدلول مطابقی ما هیچ شکی در قضیه نداریم. ببینید مدلول مطابقی میگفت این لباس ملاقی با دم است، با بول است، درش نجاست حادث شده، ما هیچ بحث بله قبول داریم باشه، تعبدن قبول میکنیم که این لباس مصابه چیست؟ دم. مصابه چیست؟ بول. شک ما در چیه؟ بقای این نجاست تعبدیست. شک ما در بقای این نجاست تعبدی برآمده از دلیل حجیت. این نجاست رفقا قبل از این که شک بکنیم آیا قصلی اتفاق افتاده یا نه، قطعی الحدوث بود. چه ریختی بود؟ قطعی الحدوث. الان که شک کردیم آیا قسلی اتفاق افتاده یا نه. بارانی ریخت، شک میکنیم آیا شست لباسو یا نشست. این نجاست تعبدی که بقایش تا قبل از اون لحظه بارش باران، تا قبل از اون لحظه عروض شک قطعی بود، از این لحظه میشه چی؟ میشه مشکوک. استصحاب میکنیم این نجاست ظاهری تعبدی را نسبت به وقت بعد از بارش باران، نسبت به وقت بعد از شک. اینجا مستصحب چیه؟ نجاست حکمه. استصحاب شد چی؟ حکمی. منتها چه نجاستی؟ واقعی؟ نه، ظاهری. این فرمایش ایشونه. ایشون میگه اول وقتی قائم شد که این لباس ملاقی با دمه، مدلول التزامش این است که تا وقتی نشسته باشه چیه؟ نجسته. این مدلول التزامی قطعا تا قبل از اینکه بارانی از آسمان بیاد ثابت بود، قطعا تا قبل از اینکه بارانی از آسمان بیاد ثابت بود. الان که باران چکیده شک میکنیم آیا همچنان ثابته یا ثابت نیست. استصحاب میکنیم این نجاست باقی مانده تعبدی همچنان هست. به تعبیر دیگه استصحاب میکنیم مدلول التزامی اماره را. از اونجایی که دلیل حجیت اماره قطعی است، مدلول التزامی اماره هم به شکل قطعی در حق شما ثابته. تا کی؟ تو وقتی هنوز باران نیامده. تو وقتی که هنوز باران نیامده، بعد از بارش باران شما شک میکنید آیا این مدلول التزامی هنوز باقی است یا باقی نیست. استصحاب میکنید. اینجا فقط هیچ مشکلی متوجه شما نیست، چون شما دقیقا نسبت به حدوث مستصحب چی داشتید؟ یقین داشتید. یقینی که برآمده از چی بود؟ دلیل حجیت اماره بود. اون وقتی یقینی بود، شما یقین میکنید در حق شما نجاست این لباس بقاءً هم ثابته، همونطور که نجاست این لباس حدوثاً ثابت بود. خوشن شد؟ بقاءً هم ثابته. این قطع به بقاء نجاست تا قبل از این که اون قصه باران پیش بیاد هست در قضیه به شکل وجدانی. بعد از این که اون باران بارید شک میکنیم آیا تایمش تمام شد، دورش گذشت، قسلی عارض شد یا نه. اینجاست که استصحاب میکنیم همچنان باقی است.
قطع
است
که دلیل حجیت اماره است.
ببینید قطع مربوط میشه به دلیل حجیت. وقتی دلیل حجیت قطعی بود، یعنی حجیت قطعیه،
بازم قطع واقعی
هست؟ صبر کن، چرا قطع واقعیه؟ فرض کن اخبار متواتر داریم بر حجیت بینه. روشن شد؟ حجت بودن اماره یعنی چی؟ حجت بودن اماره معناش اینه که ظاهرن این اماره معداش در حق شما ثابته. ظاهرن در حق شما ثابته. وقتی میگید من یقین دارم به حجیت اماره، معناش چیه؟ معناش این است که یقین دارید که معدای این اماره ظاهرن در حق شما ثابته. اونی که همچنان مظنون باقی میمونه و شما رو اون انگوش گذاشتید میگید با دلیل قطعی حجیت اون زن برطرف نمیشه، زن به واقعه. ما نسبت به نجاست واقعی همچنان بفرمایید زن داریم، ولو اینکه دلیل حجیت این اماره چی باشه؟ قطعی باشه. اما نسبت به نجاست ظاهری این لباس که در واقع چیزی جز همون حجیت اماره قائم بر نجاست نیست، یقین داریم. چرا؟ چون دلیل این حجیت وقتی قطعی بود حجیت قطعی است. حجیت اماره ای که قائم بر نجاست شده به معنای نجاست ظاهری لباس، چیز جرون نیست.
قطع به نجاست ظاهری.
احسن تو. اما خب قطع به نجاست واقعی نداریم، چون اماره ولو دلیل حجیتش قطعی باشه خود مفید قطع نیست. وقت اون گذشته سریع بخونم. الاولا صورت اول، ان سؤال جل امارت و شبهتن موضوعیتن، اماره شبه موضوعیه رو علاج کنه، موردش این باشه. و یکون و شک و فلبقای شبهتن موضوعیتن ایزن، هر دو موضوعی. کما ازا اخبارت الاماره، خبر بده اماره به چی خبر بده؟ به تنجس لباس با دم ملاقات کرده و شک کفی تروو المتحر، شک بکنیم آیا متحری بارانی مثلا که پاک کنه آرز شده یا نه، تروو یعنی عروض. و در مثل این حالت لا حاجت الى استصحاب نجاست الواقعی، اینجا حاجتی به استصحاب نجاست واقعی نداریم، اون استصحاب اولی گفتم بهتون هست، اصلا نیاز نداریم. لگر در اشکال اصلی که الان تا الان معطلشیم، اشکالی که قائل است معتقد است به چی؟ و انه لا یقین به حدوث چی رفقا؟ نجاست واقعی. یقینی به حدوث نجاست واقعی نیست تا بخوای استصحاب بکنی این نجاست تو، باید یقین داشته باشی اماره بر نجاست واقعی داری. بل یمکن اجراء الاستصحاب به احد وجهین آخرن، که اتفاقا در هر دو یقین وجدانی به حدوث هست در مستصحب، یقین وجدانی. الاول ان نجر الاستصحاب الموضوعیه فنستصحب، استصحاب بکنیم عدم غسل ثوب بل ما را، بگیم این لباس با آب شسته نشده. و واضح است که نجاست لباس مترتب از شرعن بر یک موضوع مرکب از دو جزء، یک ملاقات لباس با نجس، یک دو عدم تروب قسل بر این لباس. اللهی به چی برمیگرده؟ فکر کنم روشن عبارات دیگه ها معطل نشه. ول اول ثابتون بالاماره، این که ملاقات با دم کرد با اماره ثابته، اول میشه ملاقات و حول نجس. و ثانی عدم تروب قسل بل استصحاب، یعنی ثابتون بل استصحاب. لأن ارکان استصحاب فیه، یعنی فسانی متوفرتون، در دومی ارکان استصحاب تمامه. حالا اون حکمی که محل بحث ماست چیه؟ یقین به حدوث. به ما فیها ارکان استصحاب که در ضمن آن است، در بین آن است. قبلا گفتم این به ما فیها زیر آقای صد به کار بره، بعد اینجور که من میگم معنا کنید. به ما فیها یعنی که در بین آن است، در ضمن آن است. فیها به چی برمیگرده؟ ارکان الیقین و بالحدوث، یکی از همین ارکان یقین و بالحدوث، اینم محققه متوفر یعنی فراهمه. فیترتب على ذالک، مترتب می شود بر این استصحاب چی مترتب میشه؟ بقاء نجاست شرعا، اینکه نجاست همچنان باقی است. گفتم یقین به حدوث هست چون شما وجدانن یقین داشتید که این لباس شسته نشده بود قبل از بارش باران. الثانی ان الامارت التي تدل على حدوث النجاست في الثوب، اماره‌ای که دلالت میکند بر حدوث نجاست در لباس، دلالت میکند همچنین بل التزام، اون قبلی بقل تدلی بل مطابقه بنویسید که در مقابل این بل التزام باشه. اماره که بالمطابقه میگه نجاست در لباس حادث شده، دلالت میکند همچنین بالالتزام بر بقاء نجاست در لباس، مالم یغسل، مای مصدریه زمانی است، تو وقتی که یغسل چی؟ اون صبح، تو وقتی که شسته نشده اون لباس. چرا؟ لأننا نعلم بالملازمه، این علت دلالت التزامی امار است، چون ما میدونیم به ملازمه بین چی و چی؟ بین حدوث نجاست در لباس یک، و بقاء نجاست در لباس تا کی؟ مالم یغسل. حدوث و بقا هر دو به چی برمیگرده؟ نجاست. فما یدل علی الاول بالمطابقه، یعنی حدوث نجاست، یدل علی الثانی بالالتزام، یعنی بقاء نجاست. این ما یدل این اماره، اماره که دال بر حدوث نجاست بالمطابقه، دال بر بقاء نجاست بالالتزام. فایزا شک فی طرق بالقسله، اگه شک بکنیم آیا قسلی آرز شده بر این لباس یا نه، کان زالکه، یعنی شک در طرق و قسل، کان شکن فی انتهاء امد، یعنی زمان، کان شکن فی انتهاء امد البقا، شک در انتهاء امد بقا محسوب میشه. یعنی شک میکنیم آیا این بقاء تعبدی نجاست، چرا میگه تعبدی؟ چون با امر ثابت شده. شک میکنیم آیا این بقاء تعبدی نجاست زمانش به سر آمده، منتهی شده یا به سر نیامده؟ گفتیم تایم داشته، تایمش کی بود؟ مالم یغسل بود. اون بقاء تعبدی که اصابته، صفت بقاء اصابته به دلیل الحجیه، بقیش تکمیل کنید، دلیل حجیتی که چیه؟ قطعیست. پس بقاء تعبدی هم قطعیست، به قطع وجدانی، چون دلیل حجیت باید قطعیه و قطع وجدانی باشه، با همون توضیحاتی که از خارج داده. پس اینجا هم استصحاب در معدای اعماله نمی کنید، بلکه استصحاب در متیقنه به یقین وجدانی میکنه. فیستصحب، پس استصحاب میشه این بقای چی رو؟ فقط تعبدی، بقای تعبدی نجاست. چرا؟ لانه معلوم، این بقای تعبدی معلوم بود حدوثاً، بقل حدوثاً بنویسید قبل شک فی ترول قسل، قبل شک فی ترول قسل، به تعبیر دیگه قبل از اینکه باران بیاد. در مثال ما یقین داشتیم که این بقاء تعبدی امدش منتهی نشده. خب چطور معلوم بود؟ چون دلیل حجیت اماره قطعی بود. و مشکوکن بقاء، آقا کی شک کردی؟ وقتی باران بارید. اینجا شک میکنی آیا امدش که عدم قسله با قصد به پایان رسیده یا به پایان نرسیده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.